بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز، تبریک عرض میکنم میلاد مبارک رسول خدا و خاتم انبیاء رو و همینطور میلاد فرزند ایشون امام جعفر صادق سلام الله علیه رو. بنده تشکر میکنم اولا از دوستان که به خصوص برادران و خواهرانی که از شهرستانه دیگه مرحمت فرمودن تشریف آوردن، از همین رضوان شهر و آستارا و تالش و جاهای دیگه هر جا که زحمت کشیدن، و همین جمعی که در این جلسه حضور دارند، برادران و خواهران جعفری و شافعی و حنفی، با همین ترکیب که علما و روحانیون، معلمان و فرهنگیان و دانشجویان، اگه همین سه صنف در یک جامعه اراده کنند که فرهنگ اون جامعه رو متعالی کنند یا منحط، موفق میشن. یعنی هر جامعه به هر وضعیتی که رسیده و میرسه، مثبت یا منفی، منشأش همین سه قشر هست: روحانیون هستن، معلمان هستن و دانشگاهیان هستن. بنابراین به طور سمبولیک و نمادین این سه قشری که الان در این جلسه حضور دارند، روحانی و معلم و دانشجو، اگر در سطح جهان اسلام همین سه قشر متوجه اهمیت آسیب‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها باشند که امروز در جهان اسلام به دست آمده، بزرگترین تحولات مثبت تاریخی در تاریخ مسلمین اتفاق می‌افته. الگوی روابط مذهبی بین برادران و خواهران مسلمان از مذاهب مختلف در ایران و به طور خاص در همین منطقه های مثل شما، نوع همزیستی برادرانه میان جعفری و شافعی، در مناطق دیگه بین جعفری و حنفی، شافعی و حنفی، اگه این الگو بشه در کل جهان اسلام و مراقب آسیب هایی که او رو تهدید میکنه و میخواد تهدید کنه از بیرون با دلارهای نفتی و سرویس های جاسوسی مقابله بشه، این شاید بهترین الگو باشد برای کل جهان اسلام، به خصوص در این منطقه ای که اونها خاورمیانه مینامند و امروز تنها تهدید واقعی که متوجه بیداری اسلامی و نهضت‌های اسلامی در جهان عرب و غیر عرب هست، تبدیل انقلاب و نیمه انقلاب‌ها و مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری به ستیزهای درون دینی است. پروژه‌هایی که داریم می‌بینیم دارن در عراق، در پاکستان، در سوریه اجرا میکنن. همین پیروزا دیدید در پاکستان چه اتفاقی افتاد، در عراق باز فتنه رو دارن چاق میکنن، در سوریه هم که همینطور. و میخوان این وضعیتی رو که در سوریه و پاکستان و عراق تقریبا دارن نهادینه میکنن، این رو میخوان به تمام کشورهای اسلامی گسترش بدن. یعنی مسئله اصلی امروز که مسئله تمدن سازی اسلامی، وحدت اسلامی، عزت اسلامی است و گفتگوی درون دینی، گفتگوی کلامی، فقهی، تاریخی، حدیثی بین خود مسلمین، که همون روش اسلامی است، گفتگوی توأم با اخلاق و منطق و برادری و اینا رو تبدیل کنن به اشداء بینهم، و نه فقط رحما بلکه تسلیم در برابر دشمن. شما میبینید کسانی در جهان اسلام دارن فتنه های مذهبی رو درش میدمن که در برابر آمریکا، انگلیس، صهیونیست‌ها، ناتو عبد ذلیلن، در برابر اونا تسلیم مطلقن، اما در داخل بین مسلمین و مذاهب اسلامی تکفیری‌ان، خشن‌ترین ادبیات‌ها رو به کار میبرن، ذره‌ای تسامح در اونها نیست. و این از چه به نام شیعه، چه به نام یعنی قلات افراطیون و قلاتی که به نام شیعه حرف زدن و میزنن، چه به نام جریان‌های با گرایش وهابی از این قبیل، در هر دو طرف قضیه چنین افرادی وجود دارن. یعنی ما تکفیری شیعه داریم، تکفیری سنی داریم. خط پیامبر و اهل بیت و اصحاب بزرگ پیامبر خط نه تکفیر بلکه گفتگو و جدال احسن در عرصه ما با اختلافات تاریخی، حدیثی، کلامی و فقهی است. خطی که دشمن داره ترویج و تبلیغ میکنه، تبدیل کوچکترین تفاوت‌های کلامی، تاریخی، فقهی، حدیثی به تبدیل تفاوت به تضاد، تبدیل تضاد به ستیز، ستیز تکفیری است. بین مسلمین ستیز و تکفیر با جهان غرب و استعمار سازش و تسلیم، این خط اینا، خطی که دارن تعقیب میکنن. در درون شیعه هم شما این جریان رو میبینید، یعنی در داخل همین جامعه ایران شما کسانی رو میبینید که به نام تشیع حتی امام رو متهم کردن و میکنن که چرا ایشون شعار وحدت مسلمین، وحدت شیعه و سنی رو سرداد. ما الان بین شیعه داریم کسایی که از اول انقلاب با امام مخالفن که اصلا این شعار از کجا آوردیم؟ شعار وحدت شیعه و سنی چیه؟ این شعار اصلا ریشه اسلامی نداره. بنابراین ما هم از درون جامعه شیعه هم از درون جوامع سنی صداهای اینجوری داریم که به جای اخلاق و منطق و تفکر و حسن ظن و برادری و در این حال گفتگو، گفتگوی استدلالی، مباحثه طلبگی در عرصه تاریخ و حدیث و فقه و کلام با این سبک مخالفن و نسبت به معضلات اصلی جهان اسلام یا سکوت میکنن و بیتفاوتن یا حتی همراهی میکنن، ولی نسبت به مسائل داخلی تشدیدی و تکفیری و غیر اهل بحث منطقی. این آفت، این زمینه در زمینه تاریخی وجود داره، دشمن از این زمینه میاد استفاده میکنه. اما الگویی که به الحمدلله در ایران ما داریم و در بعضی کشورهای، بسیاری کشورهای اسلامی داریم که هنوز تحت تأثیر جریانهای افراطی تکفیری قرار نگرفتن، گرچه خیلی دارن سرمایه گذاری میکنن که یعنی میلیاردها میلیارد دلار نفتی، رسانه‌ها، ماهواره‌ها، اینترنت، انواع و اقسام دارن کار میکنن برای که به جایی که مسلمین در کنار هم جمع بشن دوباره تمدن اسلامی عصر جدید رو بسازن، این انرژی صرف همدیگه بشه و همه به جان هم بیفتن به خاطر اختلافات. اختلافات به جای خود محفوظه، بر سر اونا باید بحث و گفتگو بشود بین خواص و متخصصین، نه تو کوچه بازار بدون ادبیات تکفیر و تفسیق با استدلال. و بنده شخصا معتقدم و از این نظر دفاع میکنم که اگر تمام مذاهب اسلامی به قطعیات فهم از قرآن، محکمات قرآنی که همه توافق دارن، و به قطعیات سنت رسول صلوات الله علیه و آله و به قطعیات عقل، به همین سه تا قطعیات و محکماتش ملتزم باشند، هیچ اختلافی تبدیل به ستیز و تکفیر نمیشه. دقت کنید، قطعیات عقل، محکمات و ضروریات قرآن کریم، نه متشابهات که ممکنه سر تفسیرش اختلاف بشه، که خب بین مفسر سنی با سنی هم اختلاف میشه، بین مفسر شیعه با شیعه هم اختلاف میشه. وقتی وارد ریز مسائل کلامی میشی میبینی که اشعری، معتزلی، ماتوریدی، کی کی، هر کسی یه چیزی میگه دیگه. بین شیعه هم همینطوره. وارد بحث حدیث میشی، فقه میشی، مسلک فقهی اهل سنت یکی نیست، جریان اهل رأی و اهل قیاس و رأی، جریان جناب ابو حنیفه با جریان جناب احمد حنبل، جریان حنابله به لحاظ فقهی و حدیث اصلا در دو جریان کاملا متفاوتن. جریان امام شافعی باز که به عنوان یک حد وسطی بین این دو جریان مطرح میشه، اختلافاتی با هر دو داره. بین شیعه هم همینطوره، یعنی شیعه جعفری و زیدی و اسماعیلی و اینا در خیلی از مسائل با هم اختلاف دارن. خود شیعه جعفری فقهاش بر سر بسیاری از مسائل با هم اختلاف دارن. اگر اختلاف بین فقهای مذاهب مختلف، متکلمین مذاهب مختلف بر سر جزئیات، اونایش که قطعی قرآن و قطعی سنت رسول الله و قطعی عقل نیست و اختلافیست، هر مذهب کلامی، فقهی، تاریخی، حدیثی معتقده اینو من درست فهمیدم و تو اشتباه کردی، اگر در این موارد چنانچه بین دو فقیه شافعی، دو فقیه حنفی، دو فقیه جعفری خودشون با هم بحث میشه بین فقهای مذاهب مختلف به همون سبک بحث طلبگی بشه، اولا خواهیم دید که چقدر اشتراکات زیاد، چقدر زیاد، یعنی 80-90% مبانی کلامی، فقهی، تفسیری، تاریخی یکیش. گاهی تعابیر متفاوته، من نمیدونم فرصت بکنم یا نه، مثالای هم کلامی هم فقهی آوردم که ببینید بعضی موارد اصلا اختلافا در نامگذاری است و الا روش فقهی یکیست در یه جاهایی، در مباحث کلامی اون یه مثلا اون میگه نظریه کسب، اون میگه نظریه امر بین الامرین، تهش یکیه. اینا در باب فرض بفرمایید که بعضی از مسائل عقلی اجتهادی در فقه با یه عناوینی در فقه شیعه آمده، او عناوین در فقه اهل سنت نیست ولی با یه عناوین دیگه همین مضامین آمده در فقه اهل، اسمش تفاوت. یک موارد زیادی اینجوریه که واقعا اگر گفتگوی طلبگی درست انجام بشه خواهیم دید خیلی از اینجوریه. میرسیم به یک مواردی که اختلافی است، یعنی برمیگرده به اینکه اشخاصی رو کی کدوم مذهب کیو حجت میدونه، کدوم مذهب کیو حجت میدونه. خب اینجا هم اونایی که پیش حنفی اتوریته و مرجعیت دارن با اونایی که پیش شافعی مرجعیت دارن که یکی نیستن. حنبلی با اون نگاهشون به حدیث یکی نیست، نگاهشون به تاریخ یکی نیست، نگاهشون به عقل یکی نیست، نگاهشون به سنت رسول یکی نیست. این اختلافات طبیعی است، اختلافات رو، یعنی تنها راه اسلامی معقول اخلاقی و رهایی. حالا ما الحمدلله اینجا توی اینجا بین مذاهب اسلام همچین مشکلی نداریم، ولی امیدواریم این وضعیت در تمام جهان اسلام حاکم بشه. ولی یه چیزی باید اضافه بشود و این همین که گفتیم خط قرمزها ایناست. در برابر کفر و استکبار همه مسلمین یک امت هم. با هر مذهب فقهی کلامی، با هر نگاهی به مسائل صدر اسلام یک امت هم. بین خودشون اختلافات فقهی کلامی تفسیری تاریخی است، اختلافات علمی و نظری است. این اختلافات جنبه تکفیری نباید پیدا کنه، یک. دو، باید استدلالی و منطقی و اخلاقی باشه. سه، بین اهل علم باشد نه کف خیابون، چون مردم عادی از هر مذهب اینا در جریان مسائل علمی نظری نیستن. یک کسی یک بخشی رو بهشون بگه یه بخشی رو نگه، به سرعت ممکنه تحریک بشه به خاطر مذهبش قربتن الالله بزنن هم دیگر رو بکشن. هر دو بگن قربتن الالله بزن. نه، این بحثای نظری کوچه خیابانی نیست، بحث نخبگان و خواص است. اخلاق، اخلاق و منطق و استناد و استدلال غیر تکفیری بدون توهین و در این حال با سعی صدر که بسیاری اختلافات سوری و ابتدایی ممکنه باشه، با گفتگو معلوم میشه مبنا یکیست، حرفا یکیست. من مثالای از کلام و فقه آوردم اگه فرصت کنم بگم. بعد میرسیم به جاهایی که اختلاف نظر حل نمیشود. خب نشود مگر اختلاف نظر بین خود مفسرین یک مذهب، مفسرین قرآن، مگر حل شده همش؟ مگر بین شیعه نگاه مثلا مرحوم علامه مجلسی با مرحوم علامه طباطبایی مگه یکیست؟ خب شما برو ببین اینا راجع به توحید، هر دوی هم عالم جعفری حساب میشن، ببین راجع به توحید چقدر اختلاف نظر، راجع به مفهوم مفاهیم مختلف در تفسیر بسیاری از آیات و روایات اختلاف نظره. نگاه علامه مجلسی به مذهب و نگاه علامه طباطبایی خیلی متفاوته، ولی هر دوی اینا عالم شیعه جعفری حساب میشن. تکفیر کسی نمیکنه و نباید بکنه. و این قدما و اونایی که در صدر تکلیم مذاهب بودن از قرن 3 و 4، اینا خودشون بزرگان مذاهب همدیگر تکفیر خداشون نکردن. شما برید ببینید کدومشون هم بگن، مثلا امام صادق علیه السلام کدومی که از رهبران این مذاهب رو تکفیر کرده؟ اونا کدومشون همدیگر رو تکفیر کردن؟ تعابیری که از جناب ابو حنیفه و جناب مالک، مالک ابن انس و دیگران اینا راجع به امام صادق هست، تعابیری که از امام شافعی است، جناب شافعی است راجع به اهل بیت و اینا، خب اینا کدوم حرفا نبوده اصلا. تعابیری خود ابو حنیفه راجع به امام صادق، تعابیر امام صادق راجع به بعضی از اینا، این ادبیات تکفیری اینا چیزایی است که کم کم باب کردن. یک دوره قرن 78 میلادی به خود 78 هجری، یک دوره دوباره در قرن 13-14 هجری به خصوص دو تا موج تکفیری قوی ایجاد شد که اینا مبانی سیاسی و اهداف سیاسی و مسائل از قبیل هم بینش بود. و دوباره تأکید میکنم اگر بر اساس قطعیات عقل، قطعیات سنت رسول صلوات الله علیه و آله و قطعیات محکمات قرآن مبنا قرار بگیره، ممکنه همه اختلافات حل نشه، اما هرگز مجوزی برای تکفیر از این سه قطعیات بیرون نمیاد، مجوز تکفیر بیرون نمیاد. اما در روایات اختلافی، در مباحث کلامی اختلافی، در مباحث عقلی اختلافی، در مباحث تفسیری اختلافی، اونجا بایستی با رعایت همین اصولی که گفتیم این بحثا بشه. این یک نکته مهم. ما سه تا حوزه‌ای که داریم، من از هر کدوم یک مثالی فقط بزنم. یکی در حوزه مباحث کلامی اعتقادی است. اگر کسی مسلمان شد، سلم یعنی اهل سلم، مسلمان تعریف شده در روایات رسول خدا. فرمودن که در یک روایت فرمودن مسلمان، مسلم یعنی کسی که در برابر الله تسلیم است، در برابر حق تسلیم، لجبازی و عنادی نداره. لازمه دوم این در جای دیگه پیامبر فرمودن المسلم کی من سلم المسلمون من لسانه و یده. فرمودن مسلمان رو دو تا تعریف میکنن براتون. یک، در برابر الله تسلیم، در برابر حق تسلیم. دو، با تمام بشریت و مردم چیه؟ اهل سلم، اهل صلح، اهل سازشه. صدمه زبانی، صدمه دستی، خشونت نیست. بنابراین مسلمانی یعنی آرامش، مسلمانی یعنی صلح، مسلمانی یعنی سلم و انقیاد و تسلیم در برابر حق و دوستی و محبت با خلق. اینه مسلمان، مسلمان اینه. بنابراین به تصریح رسول خدا صلوات الله علیه و آله، هر کس که در برابر الله و حق تسلیم نباشه و هر کس که با بقیه بشریت سر جنگ داره، مزاحم بقیه است، این مسلمان نیست. پس اسلام دین تسلیم در برابر حق، حق محور و دین صلح و سلم و برادری است. حالا اسلام که دینی که اینجوری است، خود اسلام که نباید بهانه بشه برای جنگ بین مسلمین. اسلام که دین تسلیم است و دین سلم است و دین برادری است، خود مفاهیم اسلامی یعنی اعتقادات و فقه و تاریخ اسلام که نباید بشه بهانه جنگ هم بین مسلمان با مسلمان، ولی موضوع بحث میتونه باشه و باید باشه. اولین نقطه که باید روشن بشه، باید متکلمان و نظریه پردازان اعتقادات اسلامی از مذاهب اصلی همه تصریح کردن که آقا هر کس، فقها و متکلمین بزرگ ما، هر کس که شهادتین رو گفت، هر کس شهادتین رو گفت، شهادت به توحید و رسالت رسول خدا داد و خاتمیت پیغمبر داد، این مسلمانه و ما شرعاً و اخلاقاً حق نداریم بگیم تو مسلمان نیستی. حتی اگر احتمال میدی ته دلش قبول نداره، حتی با وجود احتمال. ببینید، من از شیعه و سنی بخونم، مرحوم صاحب عروه که میدونیم کتاب عروه الوثقا کتاب فقهی شیعی است که مراجع و مجتهدین ما به او حاشیه میزنن تا اجتهادشون روشن بشه و رو کتاب ایشون بحث فقهی میکنن، حاشیه میزنن بهش. مرحوم صاحب عروه میگه یک فی الحکم به اسلام الکافر اظهاره الشهادتین. تنها چیزی که لازم و کافی است برای که بگی کسی کافر بوده و مسلمان شده یا کسی مسلمانه، همینه که دو تا شهادت رو بگه، خودش بگه. خودش ازش میپرسی شما کی؟ خدا رو قبول داری؟ الله رو قبول، خدا رو قبول داری؟ میگه بله. پیامبر رو قبول داری به عنوان پیامبر خدا و خاتم انبیا؟ میگه بله. دیگه اون مسلمانه، تمام. صاحب عروه میگه کافی است در مسلمان دانستن هر کس همین که به زبان بگه که من خدا و رسول رو قبول دارم، این کافیش. دیگه هیچ سوال دیگه حق نداری ازش بپرسی، تفتیش بکنی. همین هم حق نداری تفتیش بکنی، یقه مردم تو خیابون بگیری تو مسلمانی یا نه، به تو چه. همینقدر که بگه که من خدا را و رسالت رسول را قبول دارم کافیست، برای مسلمانی کافیست. و ان لم یعلم موافقت قلبه للسانه، صاحب عروه میگه حتی اگر نمیدونی که واقعا اینی که به زبان میگه خدا و رسول را قبول داره واقعا هم قبول داره قلبا یا نه، نمیدونی، احتمال میدی دروغ بگه، بازم مسلمانه. حتی احتمال میدی که این دروغ میگه منافقه، بازم حق نداری بگی کافره، تکفیرش کن. لام مع العلم بالمخالفه، مگر اینکه یقین داری این کافره و قبول نداره و داره دروغ میگه، اون حسابش جداست. امام در مورد این قید علم به مخالفت یک قید احتیاط میگه، مطابق احتیاط همینه. بعضی از علما حالا راجع به این قید یک بحثی میکنن، یا مرحوم علامه مجلسی هر شبت که چون صاحب عروه در بحث نجاسات این مسئله رو مطرح میکنه که کافر نجسه مسلمان پاکه، یعنی چی؟ میگه همین که کسی گفت آقا من مسلمانم خدا و پیغمبر رو قبول دارم این پاکه دیگه، نمیتونی بگی نجسه. در باب در بحار الانوار جلد 68 هم خود معلوم علامه اسلام رو تعریف میکنه، میگه اسلام دقت کنید الاذعان الظاهر بالله و رسوله، همین که یک کسی به ظاهر اعلام کنه آقا من الله و رسول رو قبول دارم این کافیست. حق نداری بگی مسلمان نیستی یا تحقیق کنی که تو مسلمانی یا مسلمان نیستی، مسلمانه شرعا. و عدم و انکار ما علم ضرورتا من دین الاسلام، اگر جلوی شما اون چی که ما میدونیم ضروری اسلامه انکار نکرد مسلمانه. مثلا نگفت که آقا من پیغمبر رو قبول دارم ولی خاتمیت رو قبول ندارم، اگه اینو نگفت شما نمیتونی بگی که مسلمانه. ولی بله اگر آمد گفت آقا من پیغمبر رو قبول دارم، خدا رو قبول دارم، ولی خاتمیت رو قبول ندارم، بعد از پیغمبرم پیغمبر میاد و آمده، بله اینجا مسلمان نیست. اما انکار اگر نکرد ضروریات اسلام را و به زبان گفت الله و رسول، تمام. حالا گوش کن، علامه مجلسی ولایتی دیگه، مظهر عالم ولایتی است، به حدی که بعضیا خب ایشون رو اخباری هم نامیدن دیگه، یعنی دیگه شیعه از نظر بعضیا شیعه دو آتش است. علامه مجلسی که بهارو نوشته ببین چی میگه، لا یشترط فی الاسلام ولایت الائمه، برای مسلمان بودن شرط نیست که کسی بگه ما ائمه را ولایت ائمه را پذیرفتیم. یعنی حق نداری به مسلمانی که میگه آقا من اهل بیت رو دوست دارم ولایت و اینا، اما من اثنی عشری نیستم، 12 فرزند پیغمبر رو من اینا رو برایشون ولایت و عصمت و اینا قائل نیستم ولی دوستشون دارم. علامه مجلسی میگه حق نداری به کسی که میگه من ولایت ائمه رو قبول ندارم بگی تو کافری. اگر گفت من خدا و رسول را و خاتمیت را و قرآن را قبول دارم مسلمان است، حتی اگر بگه من ولایت اهل بیت رو قبول نه، البته دشمن اهل بیت نباید، فحش و اهانت به اهل بیت نباید بده، ولی میگه من قبول ندارم مثل بقیه هم. علامه میگه لا یشترط فی الاسلام ولایت الائمه علیهم السلام، شرط نیست. بنابراین اگه کسی به نام اهل بیتی پیروان غیر پیروان اهل بیت رو بگه کافرن، علامه مجلسی میگه نظر شیعه نیست. ولل اقرار القلبی، حتی اقرار قلبی هم شرط نیست که تو بدونی این قلبا واقعا توحید و قرآن رو قبول داری یا نه، ما نمیدونیم، خدا میدونه، ما به همین ظاهر باید حکم کنیم. بعد علامه میگه فیت خلوفیه المنافقون، حتی منافقینم تا وقتی که تصریح نکردن که خدا و رسول قبول ندارن مسلمان، باید مثل مسلمان باش برخورد. و جمیع المسلمین ممن یظهر الشهادتین، تمام مثل مسلمانان، این 1.5 میلیارد مسلمان از هر مذهبی که هستن، علامه مجلسی میگه همه اینها مسلمانن و حق نداری هیچ کدام از اینها رو بگی کافر، به جز دو گروه، عدن نواسب و الغلات. ما فقط دو گروه رو کافر میدونیم، یکی اونایی که به پیامبر و اهل بیت فحش میدن، به اهل بیت فحش بدن، اینا کافر هم ناسبی هم. یکی قلات، شیعه های افراطی، شیعه افراطی هم که میگه امام علیه السلام پیغمبر است، علی ابن ابی طالب خداست، نمیدونم امام صادق پیغمبر است، اینا هم کافر هم. من میخوام بگم با همین مبانی چی دیگه، چه مشکلی باقی میمونه؟ دیگه علامه مجلسی رو من مثال آوردم که دیگه کسی ایشون رو به روشنفکری و نمیدونم چیز اینا متهم نمیتونه بکنه دیگه. مظهر علماء ولایتی حتی اخباری شیعه است. میگه ما دو گروه رو بین مسلمین کافر میدونیم، یکی اونایی که به اهل بیت فحش میدن ناسبی هن، یکی اونای شیعه هایی که افراطی هن قالی هن قلات شیعه، که میگن چی؟ میگن اهل بیت خالق ما هن، اهل بیت رازق ما هن، اهل بیت نمیدونم چی هن، اهل بیت از پیغمبر بالاتر هن، اهل بیت از فلان، اینا هم کافر هن. خب این تکفیر تنها تکفیریه که بزرگان شیعه قبول دارن. ناسبی و قالی یعنی شیعه افراطی ها و سنی افراطی که به نام سنی اهانت بکنه به اهل بیت، این دوتا کافرن. بقیه تمام 1.5 میلیارد مسلمان از هر مذهب فقهی و کلامی هستن، شهادت به توحید و رسالت میدن، مسلمن. علامه مجلسی میگه حتی اگر تو احتمال میدی منافقه. دیگه ازی بالاتر این شیعه بین اهل سنت، جناب فخر رازی که حالا چون برادرای که اینجا هستین شافعی و اشعری میگه درسته، خب جناب فخر رازی در واقع از بزرگان همین مذهب دیگه، شافعی اشعریه. ببینید ایشون چی میگه. جناب فخر رازی که یک نابغه است واقعا، فخر رازی حالا در عرصه‌های مختلف بحث میکنه، ایشون رو به نام امام المشککین مینامن از این جهت که وارد چندین عرصه علمی شده و هیچ جا رد نشده، به هر عرصه‌ای که وارد شده بحث کرده، اشکال کرده و نظرات خیلی مهم، یعنی واقعا یک نظریه پرداز برجسته است فخر رازی. حالا تو بعضی جهات ممکنه اختلاف نظر با اهل شیعه داره، ولی یک نظریه پرداز برجسته است. جناب امام فخر رازی میگه در تلخیص المحصل صفحه 405 میگه الکفر عبارت عن انکار ما علم به ضروره مجیء الرسول به. فقط تنها چیزی که ما او رو کفر میدانیم و کافر اینه که کسی با ضروریات اون چه رسول خدا صلوات الله علیه و آله آورده، با ضروریات قرآن مخالف باشه. فعلاهازا نتیجه امام فخر رازی، فعلاهازا بنابراین که مبنای ما در کفر و اسلام اینه، لا یکفر احد من اهل القبله، لا یکفر احد من اهل القبله، حتی یک نفر از کسانی که رو به قبله نماز میخوانند حق نداره کسی بگه اینا کافرند، از هر مذهبی که باشه. این نظر جناب فخر رازی. ببین اینجا فخر رازی و مجلسی دارن یه چیزو میگن، در حالی که فخر رازی به لحاظ مذهبی هم کلامی هم فقهی درست او طرفه، مجلسی این طرفه، او اشعریه، ایشون نیست، عدلیه است. به لحاظ مذهب فقهی هم که روشنه، ولی هر دو یه چیزی دارن میگن، لا یکفر احد من اهل قبله، حتی یک نفر از اهل قبله که به سوی قبله نماز میخوانه تکفیر نباید بشود، از هر مذهبی که هست، کلامی و فقهی. نمونه دیگه المواقف فی علم الکلام، مؤلف میگه که اصلا تقریبا میشود گفت اجماع است، شبه اجماع است بین متکلمین و فقهاء ما اهل سنت که هیچ یک از اهل قبله تکفیر نباید بشن، ولو این که به لحاظ فقهی کلامی با ما 100% مخالف باشن. درست شد؟ این تفکر شیعه و سنی بزرگان، سنت شیعی و سنت سنی، این تفکر اسلامی بوده. اما کاری که حالا دارن میکنن، یا تعبیر دیگه ای که از جناب ابو حنیفه نقل شده که ابو حنیفه میگه لا نکفر احدا من اهل القبله، ملا علی غاری در شرح فقه اکبر از ابو حنیفه نقل میکنه صفحه 189 که جناب ابو حنیفه میگه ما هرگز هیچ مسلمانی رو که رو به کعبه نماز میخونه ما هرگز تکفیر نمیکنیم و نخواهیم کرد. اگر کسی تکفیر کنه مسلمانی را که رو به قبله نماز میخونه ما با اونا نیستیم. امام شافعی هم که خب تکلیفش روشنه، خود امام شافعی که در اشعارش دوستان دیدن دیگه میگه اگر حب اهل بیت رافضیگری است پس بنده رافضی ام، اگر اینا رافضیگری است بنده اول رافضی ام، من اعلام میکنه من رافضی ام. خب اینا دیگه مسئله در یک بحثای عرض کردم پس کلامی است، یک بحثای هم تاریخی است. آقا در بعد از رسول خدا چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده بعد از رسول خدا؟ آیا رسول خدا کسی رو اعلام کرده به عنوان وصی خودش و خلیفه بلافرض یا اعلام نکرده است؟ اگر کرده است چرا این اتفاقات افتاد، چرا نیفتاد؟ خب این اختلاف برمیگرده به چی؟ امروز برای ما و شما که ما که اون زمان نبودیم نمیدونیم چی شد دیگه، ما از طریق همین تاریخ و حدیث داریم قضاوت میکنیم، درسته یا نه؟ برای بنده و شما چی حجت شرعا و عقلا به عنوان مسلم؟ هر کسی این که میگه آقا من فلان راوی رو قبول دارم، میگه من فلان راوی رو قبول دارم، خب روایات در همشوره، روایات متعارضه، در منابع مختلف روایات متناقضه، در منابع خود اهل سنت روایات متناقضه، در منابع شیعه روایات داریم متفاوت، چه رسه بین شیعه و سنی. اون چه که مسلمه اینه که بعد از رسول خدا بر سر مسئله امامت و خلافت بلافصل رسول خدا بین اصحاب اختلاف شده، دو دسته هم نبودن، چهار پنج دسته شدن. انصار گفتن آقا ما برای خودمون امامی داشته باشیم، جناب سعد بن عباده باشه. مهاجرین گفتن ما برای خودمون. بعد تو مهاجرین اختلاف افتاده که خب کی از مهاجرین، دعوای قبیله‌ای شده، دعوای شخصی شده. بعضی از اصحاب رسول خدا اون طرف بستدن، بعضی اون طرف، بعضی اون طرف. خب اصحاب با هم اختلاف کردن، ما که نمیتونیم بگیم نکردن که، کردن. حالا ما با چی کار کنیم؟ اولا طبق این موانی، اگر کسی گفت که علی ابن ابی طالب خلیفه بلا فصل پیغمبر نیست بلکه خلیفه چهارم است، این کافر نیست. اگر کسی هم گفت خلیفه بلا فصل پیامبر علی ابن ابی طالب است، نه جناب ابوبکر و جناب عمر و اینها، اینم کافر نیست. اصلا اگر کسی به اصحاب رسول خدا چه اینور چه اونور انتقاد کنه، نه اهانت، انتقاد کنه، اونم کافر نیست. چون هیچ مسلمانی معتقد نیست که اصحاب معصومه. کسی هست که بگه بین مذاهب اسلامی بگه اصحاب رسول الله معصومه؟ نیست، هیچ کس نگفته، هیچ مذهبی حرف رو نزده. کسی هست بگه بین اصحاب رسول خدا اختلاف نشده، همه یک طرف بودن؟ خب این دروغه. در منابع اختلافی و اشتراکی شیعه و سنی برید ببینید چقدر اختلاف شده. حالا اگه توی اختلاف یک کسی گفت آقا جناب سلمان و جناب ابوذر و جناب مقداد و جناب بلال و جناب عمار و اینها یک طرف بودن بعد از رسول خدا، حتی جناب زبیر و اینا هم همین طرف بودن دیگه، اینا هم زبیر هم مخالف بود با ابوبکر و عمر، که اینا یک طرف بودن، بعضی از اصحابم جناب ابوبکر و جناب عمر و بعضی دیگه از اصحابم اون طرف بودن، خیلی خوب، این اصحاب خودشون با هم اختلاف کردن. یک، کردن یا نکردن؟ خب معلومه که اختلاف کردن. دو، کسی میتونه بگه که به خاطر این اختلاف از اساس اون ملحده یا اون ملحده یا اون مشرکه، یا به این بهانه فحش بده؟ یا اگر کسی بگه آقا من در اون اختلاف طرف سلمان و ابوذر و بلال و مقداد و نمیدونم عمار و اینا هم، یه کسی بگه نه ما طرف و طرف زبیرم مثلا، یکی بگه نه ما طرف ابوبکر و عمر، بعد بگه نه خیر تو کافری چون طرف او هم بگه تو کافری، نه خیر آقا این اختلاف بوده، کسی هم اصحاب رو معصوم نمیدونه، اختلاف هم افتاده، یه دو دسته هم نبودن، چندین جریان بودن. و بعد این اختلاف هم با گفتگو امروز ممکنه حل نشه، برای که بعضی این یک روایت میخونه میگه من سند روایت تو رو قبول ندارم، اون هم یک روایت دیگه میخونه میگه من روایت تو رو قبول ندارم. خب سر منبع تاریخیش اختلاف بود، خیلی خوب ما این قبول. اصلا شما میدونید تقریبا اولین مسئله کلامی که به طور جدی بین مسلمین اول سیاسی بود بعد کلامی هم شد همین مسئله امامت بود دیگه. اولین شاید دستبندی ها یکی سر مسئله امامت بود و ولایت و خلافت بلافصل بود، یکی هم سر مسائل جبر و تفویض و اینجور مسائل که کم کم آمد سر تفسیر آیات و فلان. خب اختلافاتی افتاده، بعد کسانی از اصحاب همونجا هم درگیری شده. این درگیری تا چه حد بوده؟ اختلافی است. بعضی ها میگن درگیری فیزیکیش، در روایاتی هست که درگیری فیزیکی شده تا حمله به خانه علی ابن ابی طالب و برخورد با دختر رسول خدا. یکی هم میگه نه اینجوری نشده. از اون طرف مثلا بعضی که مدعی خلافت بودن یه مرتبه میبینه کشته میشن، بعد میگن اینا رو جنیا کشتن، اجنه کشتنش، چون مخالف با جریانی که داره اتفاق میفته. یعنی شما اگر بخواید برید در ریز روایاتی که اتفاق افتاده در منابع اسلامی نگاه کنید به اجماع نمیرسید، کاملا روایات برخلاف همه. حالا این روایت ها کدوم ها سندش درسته کدوم ها غلطه، شیعه یه چیز میگه، سنی یه چیز میگه، اونی که دیگه یه چیز دیگه میگه، بنی امیه چی میگه. اجماع برای که یه سری تعداد زیادی روایت در زمان معاویه جعل شده. من این وقتی عرض کردم از بزرگان اهل سنت هیچ همه هیچ کدوم نمیگن روایاتی که در مورد معاویه مثلا از پیامبر نقل شده قطعیه، حتی از ابن تیمیه بعد ندیدم
ابن تیمیه که خب صریحا خلفا رو نقد میکنه، دوستان نمیدونم دیدن یا نه، ابن تیمیه صریح ابوبکر رو، عمر رو، علی ابن ابی طالب و عثمان رو نقد میکنه، یه جایی هم توهین میکنه. در این حال ایشون میگه بنده هیچ یک از روایاتی که از رسول خدا به نفع معاویه نقل شده هیچ کدومش رو من قبول ندارم و اینا همه جعلیه. تعداد زیاد اشکال این وقتی پیامبر مثلا راجع به سید الشهدا میفهمن حسین منی و انا من حسین، زمان از معاویه به بعد یک روایت نقل شده، تا قبلش نبوده، از بعد از ایشون نقل شده که رسول خدا معاویه رو دیدن فرمودن انت منی و انا منک، که بعد اگر معاویه زد امام حسن و معاویه و یزید دادن امام حسن و امام حسین رو، که در منابع همه فرق اسلامی شیعه و سنی رسول خدا فرمود هر کس با حسن و حسین دشمن باشد با من دشمن است، هر کس حسن و حسین دوست داره منو دوست داره، هر کس اینا با اینا بغض داره منو، در برابر این روایت باید یک روایتی باشه که پیامبر فرمودن یا معاویه انا منک انت منی و انا منک، بعد مسلمین میگن خیلی خب آقا این روایت به اون روایت در. خب اینم که بزرگان اهل سنت میگن بخشی از روایت جعلی، بین شیعه هم ما روایت جعلی داریم، در منابع کتاب شیعه روایت جعلی زیاد هست، بین سنی هم روایت جعلی زیاد داریم. خیلی خب روایات همه سالم نیست، همه قطعی نیست، همه مثل هم نیست، ما هم امروز جز روایات چیزی نداریم که بخوایم به صدر اسلام ارتباط مستقیمی که نداریم که ما با صدر اسلام که چیکار باید کرد؟ باید با قطعیات سنت و عقل و الهی عمل کرد، تکفیر نکرد، توهین نکرد، اختلاف داشت بحثش هم کرد. و حتی این نکته که در صدر اسلام خود امیرالمومنین سلام الله علیه که دیگه صاحب حق اختلاف عمدتا سر علی ابن ابی طالب شد، خود ایشون چی میگه؟ این عنایت بفرمایید، ابو سفیان از جمله کساییه که با ابوبکر بیعت نمیکنه، حتما دیدین دوستان اینا در منابع شیعه و سنی هست، حالا غیر از بعضی اصحاب که بیعت نکردن که عرض کردم بعد که حضرت امیر گفتن دیگه حالا بیعت کنید و علی رغم انتقادات و اعتراضات، بعضی دیگه هم بودن که بعداً با علی بن ابی طالب هم درگیر شدن ولی اونم بیعت نکردن. عرض کردم جناب زبیر و بعضی از اصحاب، زبیر شمشیر کشیده علیه ابوبکر که نقل شده جناب عمر بن خطاب آمد درگیر شد و شمشیر زبیر رو گرفت و شکست و حضرت امیر به زبیر گفتن درگیر نشید. انتقاد داریم، اختلاف داریم، ولی درگیری بین مسلمین حرامه. من به این قیمت نمی کنم. از حضرت امیر نقل شده فرمود آقا من حق این مسئله رو حق خودم میدونم، این خلافت بلافصل بعد از پیامبر حق منه و اینا میدونن همه، ولی من دیدم اگر بخوام سر این حق بایستم جنگ داخلی بین مسلمین راه میفته، خونریزی میشه، همین اتفاقی که الان دارن میخوان بکنن. ببین 1000 سال پیش، 1000 و چند صد سال پیش امیرالمومنین به خاطر همین مسئله فرمود من به خاطر خدا سکوت میکنم، یعنی کنار میکشم، درگیر نمیشم، حرفام هم میزنم، کمکم میدم، مشورتم. ما چقدر دیدیم که حضرت امیر مشورت میده به جناب ابوبکر، به جناب عمر، به جناب عثمان، خیلی موارد که اونا مشکل دارن سوال کنیشون هم جواب میده، همکاری میکنه، انتقادش هم میکنه. فرمود من دیدم اگر بخوام پای این حرف بیستم معنیش اینه که مسلمین و اصحاب رسول خدا به همه شمشیر بکشن، به هم بیافتن، به جنگ خونریزی بشه، ولی زمان من از این حق میام عقب، ولی حق وجود داره، ولی من درگیر نمیشم. حالا شما ببین ابو سفیان آمده پیش امیرالمومنین میگه که یا علی ما را با این مرد توهینم میکنه، ما را با این نمیدونم فلان ابوبکر، ما را با این چه کار، آیا خلافت زیبنده این قبیله است؟ یعنی قبیله ای داره نگاه میکنه، اختلاف امیرالمومنین با ابوبکر و عمر و اینا که قبیله ای نبود که، ولی یه آقا آمده قبیله ای برخورد میکنه. ابو سفیان میاد پیش امیرالمومنین میگه اگه ابوبکر و عمر اینا بیان سر کار اینا فلان نیست، اینا قبیله شون از قبائل رد پایین توی ماست، ولی ما تو چون به لحاظ قبیله ای اتحاد ریشه ای مشترک داریم، بیا با تو ما بیعت میکنیم. اینا که دارم عرض میکنم از تاریخ طبری است، جلد 3 صفحه 209 و همطور شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 45. ابو سفیان به حضرت امیر میگه که چرا حکومت و خلافت بره پیش خارترین و پستترین طایفه قریش، که منظورش بوده طایفه جناب ابوبکر و اینها، و میگه که ابوبکر کیه که بیاد سر کار، اصلا ابوبکر کجا بوده، من که با شما درگیر بودم، ولی ما هم ابو سفیان داره به حساب حضرت امیر مخاطب تحریک کنه، میگه ما که تا حالا داشتیم با شما میجنگیدیم،
ولی ما اصلا ابوبکر و عمر رو نمیشناختیم، تو بودی طرف ما که با ما درگیر شدی. و به علی بن ابی طالب میگه تو پدر ما رو در آوردی، خیلی از بزرگان ما رو تو کشتی. ولی بالاخره الان من بخوام بگم تیوجی، بالاخره از نظر تیرو و قبیله تو کجا، مثلا فلان کجا، ما بیا ما من با تمام نیروهای خودم در قریش با تو بیعت میکنم به شرطی که با ابوبکر و عمر بجنگی. اینو سریع ابو سفیان میگه، در منابع شیعه هم نقل شده. مثلا شیخ مفید نقل میکنه که ابو سفیان از کنار خانه پیامبر گذشت، داد زد ای فرزندان هاشم، خاندان عبد مناف، راضی شدید که این، حالا عذر میخوام تعبیر ابو سفیان را، ابو سفیان دارم، این فرومایه فرزند فرومایه حاکم شما شود؟ یعنی حرف ابو سفیانه، میخواد تحریک کنه. البته ایشون وقتی که با جناب عثمان بعدن بیعت شد راضی شد، چون جناب عثمان از لحاظ قبیله ای با اینا بود، ولی با عمر ابوبکر راضی نبود. حالا این تعبیر میخوام عرض کنم، تعصبات قبیله ای قومی به نام مذهب، آمده پیش امیرالمومنین میگه که ما با تو بیعت میکنیم، نذار ابوبکر و عمر و اینا بیان سر کار، همین الان در جلوشون بایستیم، ما با نیروهامون میام همکاری میکنم. علی چی جواب میده به ابو سفیان؟ این عبارت اینه: انک ترید امرا لسنا من اصحابه. من میدونم تو کلت چیه ابو سفیان، تو دلت به حال اسلام نسخته، مشکل تو حفظ اسلام و مسلمین نیست. درسته که پسر تو و نوه تو بعدن بر جهان اسلام حاکم میشن، انتقام میگیرن از فرزندان پیغمبر، انتقام میگیرن بچه پسرت معاویه و نوت و اینا، ولی کم تو انک ترید و امرا لسنا من اصحابه، من به یک دلائل دیگری با اینا انتقاد و اختلاف نظر دارم، تو دنبال یک چیزی دیگه، تو دنبال فتنه ای. تعبیر بعدی: وقد عهد رسول الله عهدا فانا له. رسول خدا از من پیمان گرفته که بعد از رسول خدا اجازه ندم جنگ داخلی را بیفته، من سر او پیمانی که با رسول خدا بستم هستم. چون از علی ابن ابی طالب نقل میشه که رسول خدا فرمودن که یا علی، بعد از من اگر با تو بیعت کردن کردن، اگر نکردن شما جلوت ایستادنت کار به درگیری خواست بکشه، شما درگیر نشو و تو مثل کعبه ای، کعبه نباید بره سراغ مردم، مردم باید بیان سراغ کعبه. اگر نشد درگیر نشو. بعدم فرمودن که وقتی من از دنیا رفتم غسل و کفن کردی، منو بنشون و گوشتو کنار دهان من بیار و من هر چی که از من میشنوی بنویس، بعد از مرگ، بعد از رحلت رسول خدا. که حالا اینا چیزیه که تو همون میگن در یادداشت‌های صحیفه امیرالمومنین و صحیفه فاطمیه و اینا هست، اسرار که حالا چی رو من کار ندارم، چون من نمیفهمم من چی هست. ابو سفیان از علی ابن ابی طالب مایوس میشه، میخواد بین علی و ابوبکر و عمر جنگ بندازه، نمیتونه، میاد سراغ عباس عموی پیامبر. گوش کن، میگه یا ابوالفضل، به عباس عموی پیامبر، تو شایسته تر از دیگرانی به میراث محمد صلوات الله علیه و آله. دست تو بیار جلو، همین الان با تو بیعت کنم. ابو سفیان به عباس عموی پیامبر میگه دست تو بیار جلو، همین الان باید بیعت میکنم و اگر من با تو بیعت کنم مردم مخالفت نمیکنن، چون من نفوذ دارم. عباس عموی پیامبر خندید گفت یا ابا سفیان، چیزی را که علی ابن علی نمیپذیرد عباس نخواهد پذیرفت. میگه یعنی من زرنگ فهمیدم، تو رفتی اول علی رو وادار کنی به جنگ با ابوبکر و عمر، اون نکرد، حالا اومدی سراغ من، چیزی که علی نپذیرفت من نخواهم پذیرفت.